أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تارة تفترز إلى آخر. بحث ما در روایتی بود که جزو اخبار تأخیر نقل شده بود، بهش میگفتیم مکاتبه همیری. مفاد این مکاتبه راجع به تکبیری بود که فرد مکلف به هنگام برخاستن از تشهد اول و ایستادن برای رکعت سوم میگفت، که آیا این تکبیر واجب گفتنش یا نه همون حول الله و قوته اقوم و اقعد کفایت میکنه. ببینید مکاتبه همیری رو بیارید. طرف سوال میکنه و در سوالش سخنی از تعارض اخبار نیست، بلکه میگه بعضی از اصحاب از من سوال کردن حکم این تکبیر چیه، آیا واجبه یا نه. در پاسخ امام سخن از دو حدیث متعارض به میان آمده، فرمان این نفی حدیثین اما احدهما فانه اذا انتقل فلان فلان و اما الاخر فانه روحی بهمان. بعد که این دو حدیث رو بیان میکنن، دست آخر میفرمایند و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا. تشهد اول هم جاری مجرای همین جلوسی میشود که متصل به قیامه. و دست آخر میفرمایند و به ایه ما اخست من جهت تسلیم کانه صواب، و هر کدوم که از باب تسلیم اخذ بکنید درسته و صحیح. خب مصنف در اینجا میخواد بگوید که به سه قرینه، به سه جهت این حدیث دلالت و حجیت تخییری ندارد. به سه قرینه، اولیشو خوندیم که ظاهر حال امام بود، دومیشو الان میخواییم بخونیم که ظاهر قال امامه، گفتار امامه. ابتدا در این اشکال دوم دو محور خواهیم داشت. یک، این جمله و کذالک تشهد الاول و یجری هذا المجرا جزء حدیث دوم باشه. یک. دو، این جمله جزء حدیث دوم نباشه، کلامی مستقل از امام باشه. روشن شد؟ پس بحث ما دو محور داره. این دو محور بر چه اساس شکل گرفته؟ بر اساس اینکه این جمله و کذالک تشهد الاول و یجری هذا المجرا جزء حدیث دوم باشد، اونجایی که میگفت و اما الاخر فانه روی ازاره فرعصه همون از سجدت ثانیه و فهمد و کذالک تشهد الاول. خود حدیث رو نگاه بکنید، این یه فرض قضیه است. فرض دوم قضیه این است که نه، امام دو حدیث رو که نقل کردند بعد که تمام شد خودشون میان صحبت میکنن، میگن و کذالک تشهد الاول و یجری هذا المجرا. لذا بحث ما دارای دو محوره. نکته ای که اینجا میخوام بگم اینه، شاید یک قرینه بشود اینجا پیدا کرد، یک قرینه بشه پیدا کرد که این و کذالک تشهد الثانی رو جزو حدیث دوم بشماریم، جزو حدیث دوم، بر مبنای برداشتی که مرحوم آقای سرد رحمت الله علیه دارند و مشهور شاید از این حدیث، برخلاف اون چه ما عرض کردیم. این حدیث دوم صرفاً سخن از قیام برای رکعات دوم و چهارم به میان می آورد، صرفاً سخن از قیام برای رکعات دوم و چهارم به میان می آورد. اینا میگن اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیت و کبره ثم جلسه ثم قام. اینا میگن این جلسه غیر از اون جلوس برای تشهده، جلوس من دون تشهد، این برداشتی است که اینها دارن. فقط قبل از قیام برای رکعت دوم و برای رکعت چهارم است که همچین جلوسی ما داریم، چون برای رکعت اول که اصلا ما تو نماز نیستیم، وقتی میخواییم بایستیم تازه میخواییم وارد نماز بشیم. برای رکعت دوم این جلوس هست، برای رکعت سوم تشهد نه جلوس، برای رکعت چهارم باز این جلوس هست، برای رکعت پنجمی هم که اصلا با قیامی نخواهیم داشت. پس فقط و فقط این جلوس متصل به قیامی که موضوع حدیث ثانی است در کدوم رکعات؟ این پیش از قیام برای رکعت دوم و برای رکعت چهارم. با توجه به این برداشت اصلا حدیث دوم هیچ ربطی به مورد سوال نخواهد داشت. مورد سوال چیه؟ اون قیام برای رکعت سومه، قیام برای رکعت سوم، قیامی که متصل به تشهده. و حالی که امام در روایت می‌فرمایند که ان فیه، قبلا گفتن فیه رو چی بزنیم؟ به قیام من التشهد الاول. ان فیه حدیثین، در این قیام از تشهد اول که قیام برای رکعت سوم هست دو حدیثه. پس باید حتما اون ذیل قضیه، اون تیکه و کذالک تشهد الاول رو امام جزو حدیث دوم ذکر کرده باشن تا ظاهر این عبارت توجیه بشه، و الا اصلا اجنبی میشه نسبت به مورد سوال، و امام نمیتونن دیگه بفرماید ان فی حدیثین، بلکه ان فی حدیثون واحد، یک حدیث بیشتر نیست. اون و کذالک تشهد الاولی که میگن بعدن اضافه شده. لذا حسب ظاهر این نفی حدیثین میشود گفت و کذالک تشهد الاولو مربوط میشه به حدیث دوم و سخن مستقلی از امام به حساب نمیاد. خب گفتیم که ما بحثمون بر دو محور مطرح میکنیم. یک، اینکه این فقره ادامه حدیث دوم باشه، این اولین محور. اگر ما این فقره کذالک تشهد الاول رو ملحق بکنیم به حدیث دوم، بین این دو حدیثی که امام راویش هست نقل میکنه تعارض رخ میده، اما تعارض غیر مستقر که میشود بینشون جمع کرد، بین این دو حدیث جمع کرد به روشنی بر اساس قواعد جمع عرفی. دو تا ملاک هم اینجا برای جمع عرفی وجود داره که میشود با همون بین این دو حدیث آشتی داد. یک، ملاک تخصیص. دو، ملاک حکومت. حالا هر دو توضیح بدم. ملاک تخصیص، ملاک تخصیص این است یک خطاب اخص مطلق از خطاب دیگر باشه، حدیث دوم اخص مطلق از حدیث اول. یعنی حتی اگر ما اون و کذالک تشهد الثانی رو هم در ذیل حدیث دوم ببریم، حدیث دوم اخص مطلق نسبت به حدیث اول. چرا؟ نگاه رو حدیث باشه، ببینید موضوع حدیث اول هر گونه انتقال نمازگزار از حالتی به حالت دیگه است. هر گونه انتقال نمازگزار از حالتی به حالت دیگه است. میگه هر انتقالی یه تکبیری میخواد، علیه تکبیرون، یک موضوع فراخ، حتی شامل انتقال از جلوس به حالت قیام هم میشه، شامل اونها میشه. اما موضوع حدیث دوم نهایت که میگم باید متوجه باشید یعنی چی. نهایت فقط شامل سه انتقال میشه، سه انتقال نمازگزار. دو انتقالش رو با قبل از و کذالک بیان میکنه، انتقال از جلوس به قیام برای رکعت دوم و به قیام برای رکعت چهار. همین دوتا انتقال، از جلوس به قیام، این دوتا حرکت در نماز چهار رکعتی با و کذالک تشهد الاول یه حرکت دیگه، یه انتقال دیگه هم اضافه میشه. کدوم؟ انتقال از تشهد به قیام برای رکعت سوم. کاملا مشخصه که یکی اخص از دیگری است. موضوع خبر دوم سه حرکت، سه انتقاله، در حالی که موضوع حدیث اول تمام انتقالات رو در بر میگیره. خب این ملاک اخصیت که موجب تخصیصه. اما علاوه بر ملاک اخصیت و تخصیص، ما ملاک حکومت رو هم داریم. چطور؟ ببینید حدیث دوم عرفاً ناظر به مدلول حدیث اوله، به همین جهت حاکم بر حدیث اوله. معیار حکومت چیه؟ ملاک حکومت چیه؟ نظارت. ملاک تخصیص چی بود؟ اخصیت، اخصیت مطلق. ملاک حکومت چیه؟ نظر است، نظارت. یک دلیل به دلیل دیگه است. ببینید در حدیث دوم میگه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، این عبارتش نفی میکنه وجوب تکبیر رو در حالاتی خاص. ما قبلا گفتیم نفی میکنه وجوب تکبیر رو در حالاتی خاص. ظاهرش این است که در یک خطاب دیگه، در یک دلیل دیگه، این تکبیر در حالات نمازگزار واجب شده که این خطاب ناظر به اون نفی وجوب تکبیر میکنه. مثلا فرض کن پدرش رو میاد خونه، میگه به همسایه دست راستی اون در آبی آش نده. این همین یه تیکه رو، همین یه جمله رو شما بشنوید از قول پدر، از یه تیکه فیلم سینمایی مثلا، کاملا براتون روشن میشه که اینجا قصه آشی مطرحه، آشی باید داده بشه به همسایه ها، که پدر یهو مثلا میاد اون همسایه دست راستی که دربش فلان رنگ است رو استثنا میکنه. نیست؟ باید ناظر به اون باشه. مثلا اصل آشی در کار نباشه بیمعناست بگی به اون همسایه آش ندی ها، به چه مناسبت مگر آش به کسی بدیم. اینا از همین سنخه. این که مثلا میگه در قیام بعد از قعود تکبیر نیست، بعداش نیست که در سایر انتقالات تکبیر هست، که تو این یکی تکبیر نیست. بنابراین مفاد حدیث دوم فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون ناظر به حدیث اولی که تو هر انتقالی تکبیری را واجب میکنه، و همین نظارت ملاک حکومت باعث میشه که حدیث دوم حاکم بشود بر حدیث اول. به بیان دیگر نفی وجوب یک عمل در حالاتی خاص ناظر به وجوب اون عمل در سایر حالات. نفی وجوب یک عمل در حالتی خاص ناظر به وجوب اون عمل در سایر حالات. خب حالا که به دو معیار می شود جمع عرفی زد بین این دو حدیث، یکی به ملاک اخصیت مطلق که کار رو به تخصیص ختم میکنه، یکی به ملاک نظارت که کار رو به حکومت منتهی میکنه، پس دیگه هیچ بحثی در باب تعارض این دو حدیث وجود نداره، چون تعارض غیر مستقر، تعارض پایداری نیست که بخواد کسی فقیهی در مواجهه با اون بماند. هر فقیهی به مقتضای طبع عرفی و عقلایی خودش، بدونی که حتی نیاز ببینه به امام مراجعه کنه، علاج میکنه بر مبنای قواعد جمع عرفی تعارضات غیر مستقر را. لذا احتمال اصلا نمیدیم که این تعارض از دید یک فقیه معضلی به حساب بیاد و مثلا یه فقیه بگه آقا بین عام مطلق و خاص مطلق و هر کدوم که خواستی میتونی عمل کنی، یا بین حاکم و محکوم، بین ناظر و منظور، به هر کدوم که خواستی مثلا عمل کنی. فهمید چی میگم؟ بدون شک خاص مطلق مقدمه بر عام مطلق، با وجود این نوبت عمل به اون نمیرسه. بدون شک حاکم و ناظر مقدمه بر محکوم و منظور، با وجود این نوبت به اون نمیرسه. بنابراین امام چه حسابی مثلا بیان بگن و ایه ما اخسته من جهت تسلیم کنه سواب، چه اساسی بیان یه همچی چیزی بیان؟ تعارض غیر مستقر اصلا درش مجالی برای فرض تخییر وجود نداره. بنابراین همین که جمع عرفی بین این دو حدیث کاملا واضحه و اصلا مجالی برای تخییر بین الحدیثین باقی نمیگذارد، خود میشه یک قرینه عرفی و روشن برای اینکه مراد امام از به ایه ما اخست من جهت تسلیم تخییر در مقام اخذ به حدیث نیست، تخییر در مقام حجیت نیست، بلکه چیه؟ بلکه تخییر واقعیه، ناظر به واقع قضیه است. یعنی امام در حقیقت میخوان بگن که آقای مکلف برای تو در قیام بعد از تشهد اول اباحه واقعی نسبت به تکبیر حاکمه، این تو میتونی بگی میتونی نگی. قبلا گفتم دیگه تخییر واقعی بنای فراخی داره، شامل اباحه واقعی هم میشود. اباحه واقعی گفتنش واجب نیست، بس به ایه ما اخسته اشاره است به اباحه واقعی تکبیر به این قرینه که نمیتواند اصلا به ایه ما اخسته از سنخ تخییر در مقام حجیت باشه، چون اینجا سخن از دو روایتی است که بینشون به وضوح قواعد جمع عرفی قضاوت خواهد کرد. مجال تخییر رو هیچ کس در همچین روایاتی ندیده و نخواهد دید، هیچ فقیهی و حتی هیچ متفقهی. به طبع عرفی قشنگ جمع میکنن بین این دو حدیث، و اگر کسی سخن از تخییر به میان آورده در کجا به میان آورده؟ در تعارض مستقر، نه غیر مستقر. اونجا بحث تخییر رو مطرح کردن، نه اینجا، جز جای تخییر نیست. بسیار خوب، این یک قسمت از عبارت. اما بخش بعدی بحث، محور بعدی بحث رو این زاویه بود که این جمله و کذالک تشهد الثانی یه جمله مستقلی از امام باشه و در امتداد حدیث دوم به حساب نیاد. اگر اینجور باشه از نگاه های صدر هیچ گونه تعارضی بین الحدیثین، حدیث اول و دوم، نسبت به مورد سوال نیست. مورد سوال چی بود؟ قیام از تشهد اول بود دیگه، قیام از تشهد اول این مورد سوال. هیچ تعارضی بین الحدیثین در این مورد نیست. چرا؟ علت این است که اصلا حدیث دوم نسبت به قیام از تشهد اول ساکته، حرفی نمیزنه. قیام از تشهد اول قیام برای رکعت چیه؟ سومه. حدیث دوم اگر بخواد شامل و کذالک تشهد الاول نشه، فقط شامل دو قیام میشه، قیام برای رکعت دوم و قیام برای رکعت چهارم، اصلا شامل قیام برای رکعت سوم نمیشه حدیث دوم. تو بخواد تو این موضوع تعارض کنه با حدیث اول، پس حدیث دوم نسبت به قیام برای رکعت سوم هیچ حرفی برای گفتن ندارد، چون اون قسمتی از حدیث که مرتبط با این مورد میشد و ما ازش حذف کردیم، گفتیم و کذالک تشهد الثانی جزء حدیث دوم نیست. خب هرچند این خلاف ظاهره طبق برداشت آقای صدر، حالا من برداشت خودم بعدا اشاره خواهم کرد تطبیق انشاءالله، چون ظاهره است که میگه نفی حدیثین، بالاخره تعارض امام دیدن. حالا با قز نظر از این که خلاف ظاهر است، اگه ما این فرض رو بپذیریم که این و کذالک تشهد الثانی جزء حدیث دوم نیست، ایشون فرمایند که خود همین عدم تعارض هم خود قرینه است بر این که امام اراده حجیت تخییریه نکردند. خود این عدم تعارض بین الخبرین یه قرینه روشن و شفافه که امام اراده تخییر در مقام حجیت نکردند. چرا؟ تخییر در مقام حجیت برای کجاست؟ برای فرض تعارضه بین این دو حدیث، فرض آن است که هیچ تعارضی وجود بله ندار. همین روشنی بین این دو حدیث خیلی واضح و روشنه که هیچ تعارضی در مسئله وجود نداره. پس باید حمل بکنیم مراد امام رو بر اراده تخییر واقعی. پس خوب حواس ها جمع، حجیت تخییریه شرایطی داره، فضایی داره. اولا باید تعارضی باشد، اینو در شق دوم مطرح کردیم. ثانیا این تعارض باید مستقر باشه، اینو در شق اول مطرح کردیم اگه دقت کرده باشی. یعنی اگر بحث حجیت تأخیری رو فقیه مطرح میکنه، فقط در جایی است که اولا تعارضی باشد و ثانیا مستقر باشه. این فقره اگر بخواد ملحق به حدیث دوم باشد، تعارض هست اما نامستقر. اگر بخواد مجزایی از حدیث دوم باشه، اصلا تعارضی نیست. در هر حالت جایی برای حجیت تأخیری نیست. نتیجه این که باید حمل کنیم مراد امام رو بر تأخیر واقعی نه تأخیر ظاهری که مورد مدعاست، محل بحثه. بسیار خوب،
عبارت رو جز روایت دوم نگیریم، جز حدیث دوم نگیریم. حدیث دوم در دو نقطه با حدیث اول تعارض داره؟
تعارض دارد اما ربطی مورد سوال نداره. ببینید اون فقره ای که سوال شما اینه در واقع، را برای اینکه واضح تر بشه، فرمایید که به هر حال ولو این که ما این و کذالک التشهد الاول رو جدای از حدیث دوم بدانی، به هر حال بین الحدیثین تعارض هست. نهایت در مورد سوال که قیام از تشهد اول باشه تعارض نخواهد داشت، درسته؟ خب بله، حق با شماست، تعارض هست. بالاخره اون شامل هر انتقالی میشه، ولی هر انتقالی میگه تکبیر واجبه. این در دو انتقال که قیام برای رکعت دو و چهار باشه میگه تکبیر واجب نیست. منتها سخن امام ناظر به چیه؟ فرمایش امام که درش عبارت به ایه ما اخسته من جهت تسلیم، عبارتی که درش ادعای ظهور در حجیت تأخیری شده وجود داره، ناظر به چیه؟ ناظر به مورد سواله، ناظر به قیام از تشهد اوله. امام راجع به این میگن که به هر کدوم عکس بکنیم این باب تسلیم واسه اگ. بحث امام راجع به قیام برکت دوم و چهارم نیست، چون سوال اصلا از اون مطرح نشده. بنابراین از اونجایی که مورد اون عبارتی که ادعا شده ظهور در تأخیر دارد، مورد اون قیام از تشهد اوله، شما باید دنبال تعارض تو همین نقطه بگردید تا عبارتی که امام با ظاهر تأخیری نسبت به این مورد به کار بردن بتوانید استدلال کنید بر حجیت تأخیری.
تعارض در این نقطه در واقع حتی پوینت به کدام که تشهد اول خودشون ایجاد کنید، میگن اون دو روایت در دو نقطه تعارض داره، اما این تعارض
مش عرض بنده اینه که حدیث دوم سخن از قیام از جلوس میکنه و جلوس هم از جلوس با تشهد و بدون تشهد. یعنی حتی عقیده حقیر اینه که اگر شما اون ذیل و کذالک تشهد الاول رو مجزا و منفک از حدیث دوم بدانید، باز هم حدیث دوم در مورد سوال تعارض میکنه با حدیث اول، چون به هر حال قیام برای رکعت دوم هم قیام انجلوسنه، حالا جلوسی که تو هم با تشهد شده. این و کذالکه که امام میگه شاید که هم جلسه قبل، از باب تنظیر نیست، از باب تطبیقه، تطبیق اون حدیث برای یک مصداقش که خلاصه در نماز میتونید مداقا سه مصداق داره، امام یکیشو یه خود خفا داشته، خود تطبیق دادن تا رفع خفا کنه. اگر این عرض بنده رو بگیرید بله تعارض خواه‌نخواه بینشون هست، اما خب ما گفتیم که اینو در حاشیه بنویسید، آی سعد حرفش این نیست.
حالا جا اگر اینم نگیم اینو بگیم روایت واقعا شامل همون دو مورد میشه، وقتی دو بر همین دو مورد هم تعارض داره، منطقه حضرت الان که دارن تعارض رو میکنم که سال جواب میدن الان خودشون دارن انشاء میکنن میگن و کذاله که تشهد اول، یعنی الان دارن این مورد به اون تعارض اضافه میکنن با این خطاب،
یعنی میخواد بالاخره امام دارن حدیث دوم توصیه میدن پس اون سم میشه زیل، در واقع شما بچه اول پذیرفتید، این پذیرفتید که این زیل حدیث دومه، نهایت این است که میگید این لفظ حدیث دوم نیامده، امام دارن تفسیر میکنن، این در واقع میشه گفت همون ملحق به فرض اول ماست که زیل حدیث دوم به حساب بیاد، یعنی مثلا امام بگن که اون امامی که حدیث دوم را انشاء فرموده است ناظر به این مثلا انشاء کرده است، به این شکل فرمونده باشه، یعنی همون میشه فرض اول، رویه باید دیگه شما دیده میگه. بسیار چند خط بخونی بسمون تطبیقی بشه. از ثانی ان جملت و کذالک تشهد الاول و یجری هازل مجرا، این یک تارتن تفتر از جزء من الحدیث ثانی، دو و تارتن اخرى تفتر از کلامن مستقلن یوزیفه الامام و الی الحدیثین، اصلا ربطی به حدیث دوم نداره، یوزیف اضافه میکند این کلام را امام به اون دو حدیث رو نقل میکنن، بعد فرمایش خودشون رو اضافه میکنن. یک فا این کانت اون جمله و کذالک جزءا من الحدیث ولو به قرینت، یه قرینه هست که احتمال اول رو تقویت میکنه، ولو به قرینت انهو موردون لسؤال راوی، ولو به این قرینه که انهو این خود عبارت گیر داره، چی انهو به چی باید بخوره، انهو باید بزنیم به اون عبارتی که قبلا بود قیام از تشهد اول یا قیام بعد از تشهد اول، بعد به اون بزنیم، ولو به این قرینه که قیام بعد از تشهد اول که مورد همین فقره است، مورد همین جمله و کذالک تشهد الثانی است، به قرینه انه مورد لسؤال راوی الذی صفت سؤاله، سؤالی که قال عنه از اون سؤال، یعنی جواب دادن، قال عن یعنی اجابه، سوالی که امام جواب دادن از آن به این شکل ان مقول قال است، ان فیه حدیثین، ان فیه حدیثین، این هم قرینه است که از خارج شکافتم، گفتم حسب عبارت ان فیه حدیثین است که این دو حدیث در مورد سوال تعارض داره که میگه ان فیه یعنی فی القیام من التشهد الاول. خیلی خوب، این تو پرانتز بود، ولو به قرینه فلان تو پرانتز بود. این کان الحدیثان متعارضین جواب ازاست، این دو حدیثان متعارض خواهند بود، الا انهما من التعارض غیر المستقل، هیچ مجالی برای حجیت تخریری درش وجود نداره، هیچ کسی قائل نشده، الذی تعارض غیر مستقلی که فیه جمع عرفیون واضحون، به دو اعتبار آیست خیلی خلاصه گفتی این قسمت ها، یک لا به اعتبار اخصیت الحدیث ثانی فحسب، نه فقط به اعتبار اخص مطلق بودن حدیث دوم نسبت به حدیث اول فقط، بلکه اعتبار دیگه هم هست، یعنی ملاک اخصیت مطلق فقط تو قضیه نیست که کارو به تخصیص بکشه، ملاک نظارت هم هست که کارو به حکومت بکشه، بل به اعتبار کونه کدوم حدیث دوم ناظرن الا مدلول حدیث اول، واف تفسیر، وقتی ناظر باشه چی میشه؟ حاکم میشه، و حاکمن علل حدیث الاول، حاکم بر حدیث اول میشه، علی هر دو به حدیث بزنیم قشنگتر تا به مدلول حدیث بزنیم، و عدم استحکام، عدم استقرار، عدم استقرار تعارض بین حاکم و محکوم، بین عام و خاص مطلق، اون بلاک قبلا می آوردیم خوب بود، یا این یا اون دیگه. امر واضح عرفا، امر روشن است که اینجا تعارض استحکام و استقرار نداره. و مقتوع بهی فقهیان، از حیث فقهی مقتوع به، یعنی هر فقیهی به طبع عقلاییش پذیرفته که تعارض بین حاکم و محکوم نیست، اصلا مجالی برای حجیت تأخیر اینجا نیست. به حیث لا یحتمل ان یکون للشارع حکمون، هیچ فقیه احتمال نمیده، لا یحتمل، احتمال نمیرود که برای شارع حکمی باشد، بلو حکم نویسید، یعنی حجیت تأخیر مقصوده، حکمی باشد بر خلاف جمع عرفی در تعارض غیر مستحکم، در تعارض غیر مستقر. یعنی احدی فکر نمی کند مثلا شارع مقدس بگه به جای این که بیاد حاکم و بر محکوم مقدم کنید، خاص و بر عام مقدم کنید، بیاید مثلا به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعقم، به هر کدوم که اخذ بکنید از باب تسلیم خود جا تخییری حاکم کنید. احدی فکر نمی کنی همچین حکم متفاوتی و شارع تو این قسمت داشته باش. پس این حکمون که میگه و تأکید میکنه احتمال نمیره حکم دیگری غیر از مقتضای جمع عرفی باشه، مراد کدوم حکمه؟ حجیت تأخیر است. فیکون و هازا، پس میباشد این عدم استحکام تعارض، عدم استحکام تعارض میشه به این زد، میشه به عدم احتمال هم زد، منتها اون به حیثه، یعنی ادامه اون مطلبه. خود همین قضیه به نفسه یه قرینتن، خبر یکون قرینه ایست بر این که مقصود از تخییر ترخیص الواقعی و اباحه، ترخیص الواقعی، ترخیص واقعی است در تکبیر، در انتقال از تشهد اول به قیام، اباحه واقعی. میتونی تکبیر رو بگی، میتونی تکبیر رو نگی، میتونی نگی اکتفا کنی به بحول الله و قوته، میتونی تکبیر رو هم بگی، ترخیص واقعی هم میشه اباحه واقعی. چون اصلا معقول نیست مثلا یکی فکر کنه شارع اینجا گفته انت مخیرون بین الاخذ بالحاکم او المحکوم، مثلا انت مخیرون بین الاخذ بالعام او الخاص المطلق، هیچ کسی هم چه فکری اصلا نمی کنه.
اصل تکبیر خودش مباح نیست، یعنی بحث استحبابشه دیگه، اینجا رو
بخوام بگیم ترخیص. یکی از مشکلات حدیثه، چرا اصل تکبیر و هر حال به هر شکلی که باشه مباهه بدون شک، اما خب لسان حدیث لسان وجوبه، اون فتوا به اباحه میدن، اما اونی که ظاهر این حدیثه وجوب تکبیره در هر انتقالی. آقای سعد هم همین مبنا رفته جلو، غیرا الان همه قائلن به این که تکبیره، آقای امروز در انتقالات صلات مستحب، این ترخیص واقعی هم پذیرفتن تو همه انتقالات، نه فقط تو خصوص این که محل سوال و محل تعارض شده. و ازا کانت جملتن مستقلتن، نمیشه شق دوم، و اگر بخواد یه جمله مستقلی باشه، چی جمله مستقلی باشه؟
کذالک،
آها و کذالک، اون جمله کانت بخواد به جمله و کذالک، اگه بخواد جمله مستقلی باشه، و کان الحدیث ثانی متکفلن لحکم القیام من الجلوس بعد از سجدت ثانیه، قیام از جلوس بعد از سجده دوم میشه قیام، برای چه رکعاتی؟ برای شادداشت بکنید، برای رکعات دوم و چهارم. مورد سوال برای چی بود؟ قیام برای رکعت سوم بود. و انهو عطف تفسیری بر حکم قیامه، عطف تفسیری بر حکم قیامه. و انهو متکفل این است که بگوید انهو لیس علی المسلی تکبیرون فی القیام من الجلوس، ضمیر فیه به قیام برمیگرده، تکبیری بر مسلی نیست در قیام از جلوس. فلا تعارضه، این فلا تعارضه جواب ازاست، پس تعارضی نیست بین دو حدیث در مورد سؤال راوی. سؤال راوی چیه؟ و هو الانتقال میخوره به فی مورد سؤال راوی. مورد سؤال راوی چیه؟ هو به مورد برمیگرده. و هو الانتقال من التشهد الى القیام. انتقال از تشهد است به قیام. انتقال از تشهد، تشهد اول، به قیام برای رکعت سوم. روشن دیگه عبارت. خب پس هیچ تعارضی اصلا در قضیه نیست. پس هیچ جایی واسه این که کلام امام ناظر به حجیت تخییریه باشد اصلا نیست، چون حدیث دوم میشه ساکت نسبت به مورد سوال. پس این تخییری که امام در مورد سوال بیان کردند نمیتواند حجیت تخییریه باشه، چون در مورد سوال اصلا تعارضی وجود نداره. پس تو فرض قبلی تعارض بود اما غیر مستقر، اینجا حتی تعارض غیر مستقر هم نیست. تو بخوایم حمل بر حجیت تخییری کنیم، فیکون هازا، پس می باشد این عدم تعارض بین الحدیثین فی مورد سؤال راوی، به خط بالا برمیگرده، این عدم تعارض بین الحدیثین به نفس خود قرینتن الا ان المراده، مراد امام، از اون عبارتی که به ایه ما اخستم من جهت تسلیم هو ترخیص الواقعی، یعنی اباحه واقعی، چه تکبیر بگویی چه نگویی مرخصی. بسیار خب، اپامک در بحث نیست انشاءالله که
حالا اگر این فعل امر و نهی و قاله بر استحباب و تراحت بگیریم، این نمیشه از این طریق جواب بدیم که قرینه بیاریم که محصول از تخییر واقعی نیست، چون خود تخییر واقعی بوده از اول. بنابراین
نه، به هر حال شما مشکل و معضلی که تو این حدیث دارید این است که یا تعارضتون غیر مستقر فرض اول، یا تعارض اصلا ندارید فرض دوم، حجیت تأخیری بسترش تعارض مستقر.
نه حالا در فرض دوم که شما که تعارض نداریم اتفاق میگیم برای اون بیانی که شما فرمودید،
اون بیان بنده بیاد وسط وقت بحث فرق مشکل بحث خارج میشه دیگه، بحث متن کتاب نیست. بله طبق عرض بنده مطلب متفاوت میشه و قابل حمل اصلا بر تخییر. اشکال سومی که اینجا وجود داره اینه، خوب دقت بفرمایید، اشکال سوم، آقا سلام نه حدیث داره بر تخییر ظاهری در مقام حجیت، اینو میخواستی بگیریه، باز هم به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ ما دنبال اون تخییر میگردیم که بین الحدیثین زنی سند مطرح باشه. بین الحدیثین زنی سند، دو حدیثی که هر دو زنی سند. اما نکته اینه، تخییر ظاهری موجود در کلام امام بر فرض پذیرش، مربوط میشه به دو حدیث قطعی و سند، قطعی و صدور، به دو دلیل. یک، این دو حدیث رو خود امام نقل کردند، خود امام که اعرف الناس به احادیث صادر از ناحیه خود هستند، میدونن چه احادیثی از ناحیه خودشون صادر شده، خود و آبایشون کدوم حدیث درست نقل شده و کدوم حدیث کذبه. و هیچگاه امام حدیثی رو که بداند کذب است نقل نمی کنه، در واقع قرینه ظاهر حال رو آوردیم وسط، ظاهر حال امام، ظاهر حال امام به عنوان کسی که اعرف به احادیث اهل بیت است، خاندان خود است، این است که هیچ حدیث کذبی رو برای هیچ کسی نقل، اما وقتی بداند فلان حدیث رو دروغ بستن بر اهل بیت، بیاد نقل بکنه مثلا در قالب یک حالا توقیع یا مکاتبه مثلا نقل بکنند امام، هم چیزی معقول اصلا این چیزی شما میتونید بپذیرید یه همچین معنایی را؟ کاملا مشخصه که اصلا جایی برای این فرض نیست. خب این ظاهر حال امام بود. قرنه دوم امام تعبیر میکنن به حدیثین، میگن دو حدیث یعنی دو گفته اینجا هست، کاملا مشخصه. الان میخواییم به چی تمسک کنیم؟ به ظاهر قال، دیگه حال نیست، قال گفته امام. تعبیر به حدیثین میکنن. این تعبیر به حدیثین ظهور داره که اینها واقعا گفته اهل بیتند، ولی اون حدیث نمیگفت، گفت مروی مثلا، گفت منقول مثلا. حالا برفرض که ما از ظاهر حال امام دست بکشیم، بگیم امام ممکنه روایات جاری در ارسنه اصحاب رو نقل بکند، ولو اینکه بداند اینها به کذب اهل بیت بسته شده، این رو هم بپذیریم، ظاهر حال رو کنار بزنیم، قرینه اول ندیده بگیریم. اما قرینه دومو چه میکنید؟ خودشون صریحا میگن ان نفیه حدیثین، نمیگن ان نفیه مرویین، ان نفیه منقولین، ان نفیه روایتین. باز تعبیر روایت نسبت به حدیث متفاوته، حدیث گفته سخن. وقتی امام صریحا میگن اینجا دو سخن وجود داره، دو سخن وجود داره، پس معلوم میشه که پذیرفتن انتساب این دو حدیث را به معصوم و احراز کردند انتساب این دو حدیث رو از معصوم که میگن حدیث، و الا از تعبیر روایت مروی ما نقل منقول چیزی از این الفاظ استفاده میکردند که استنادش رو به عهده نگیرند، در حد نقل فقط. خودمون مثلا اگه بیدیم بالا منبر یه وقت هست میگیم حدیث امام صادقه، قال صادق، اینجا به عهده گرفتی شما حدیثو، یعنی نسبت به امام داده، باید احراز کرده باش. اما یک هست میگی نه، مروی از امام صادق، روایتی از امام صادق هست، منقول از امام صادق، اینجا هیچ مسئولیتی دیگه به عهده نمیگیره. زن اهل احتیاط در بالای منابر تعبیر حدیثو کم به کار میبرن، یا قال صادق کم میگند، امام صادق فرمود کم میگند، معمولا میگن روایت شده، نقل شده، در کتاب فلان آمده، فلانی چنین آورده. با اینجور تعابیر مسئولیت رو از خود سلب میکنند. این هم میشه ظاهر قال امام. با توجه به این دوتا ظاهر، ظاهر حال و ظاهر قال، حجیت تخییریه تسلیم شده در کلام امام، حجیت تخییری بر فرض تسلیم در کلام امام، ناظر به دو حدیث قطعی و صدوره که حالا تعارض کردند از حیث دلالت. اشکال نداره دو حدیث قطعی و سند باشند، اما چون ظنی و دلالند تعارض از حیث دلالت بکنند، مشکلی وجود نداره. اینجاست که می شود گفت شارع مقدس به جهت اهتمامی که نسبت به احادیث قطعی و سند داره قائل به چی شده؟ تأخیر در مقام حجیت، تأخیر در مقام حجیت. دلیل ندارد که بعد مثلا نسبت به دو حدیثی که ظنی و سند هست هم یه همچین اهتمامی داشته باشه، قائل به چی بشه؟ حجیت تأخیری. نه، ممکنه اونجا کارو به قاعده تساقط واگذار کنه، هر دو حدیث ظنی و سند رو از حجیت ساقط کنه، اما در جایی که هر دو حدیث از حیث سند قطعی است حکم به چی کنه؟ تأخیر، تأخیر در مقام حجیت. یعنی میشه اینجا قیاس اولویت رو هم ترتیب داد. از ثالث انه لو تم، اشکال سوم، انه لو تم دلالت و روایت علی تأخیر ظاهری فی الحجیه، تسلیم شیم بگیم آقا قبول، حجیت ظاهری به دست میاد. فموردها، مورد این روایت، الحدیثان القطعیان لزان، دو حدیث قطعی و سند. اینو بنویسید حتما، چون اگه از حس سند و دلالت هر دو قطعی باشه کار به تعارض نمیکشه. قبلا گفتم این رو. اللذان دو حدیث قطعی که نقلهم الامام به نفسه، امام خود اینها رو نقل فرمودند. البته اینجا نکته من بگم بد نیست. ببینید ممکنه از نگاه بعضی از فقها که قائلن اهل بیت مشرعند و شأنیت تشریع دارند، ممکنه بگیم که خود اهل بیت میتوانند سنتی رو پایه‌گذاری کنند. مثلا ممکنه امام باقر این سنت مستحبه تکبیر در هر رکعتی رو باب گذاری کرده باشه و امام صادق سنت متفاوتی رو در بعضی از انتقالات صلات، انتقالات از جلوس به قیام که اکتفاء به حول الله و قوته باشد پایه‌گذاری کرده باشه. این سنن اهل بیت در حوزه مستحبات ممکن متفاوت باشه. اگر این جور باشه میشه گفت اون دو حدیث قطعی و سند حتی قطعی و دلاله هم باشن اشکالی ندار، به شرط اینکه قائل باشیم سنن پای گذاری شده از سوی اهل بیت در حوزه شریعت حداقل در مستحبات این میتواند متفاوت و متعارض باشه. وقت شما میتونید به سنت امام باقر تمسک کنید، همه جا تکبیر بگید، یا به سنت امام صادق تمسک کنید، در قیامهای بعد از قعود تکبیر نگید. تعبیرهای صدر هم با این نظریه قابل تطبیق، با این دیدگاه قابل تطبیق. کما یناسبه تعبیر عنهما بالحدیثین. آقا تا به اینجا من هم کردم عبارت آقای سرد و از ظاهر حال، حالا عبارتشون خیلی با عراض من تطبیق نمی کنه متقال خود بنگه تقویت بشه. این فمورد و حل حدیثان رو بر اساس ظاهر حال به نظر میاد آقای سرد داره میگه. این کما یناسبه و تعبیر که تعبیر امام مقصوده میشه ظاهر قال. خوشن شد؟ برداشت منه، حالا میخواد یادداشت بکنید خوبه. کما یناسبه تعبیر و انهما، مناسب از تعبیر امام از این دو حدیث قطعی بالحدیثین. بالحدیثین متعلق به چی؟ تعبیر. از ظاهر صفت تعبیر، از ظاهر صفت تعبیر، تعبیری که ظهور دارد در این که فی کونه ما، در این که این دو حدیث سنت ثابته ای بودند از آباء معصومینشون، دو سنت ثابت از آبای معصومینشون باشه. فلا یمکن تعدی، نمیشه تعدی کرد از مورد این دو حدیث. منهو برمیگرده به دو خط بالا، مورد هم الحدیثان القطعیان، دیدید به اون برمیگرده. نمیشه تعدی کرد از این مورد به محل بحث، به تعارض بین دو خبر زنی و سند، با قیاس اولویتی، نمیم تنقیه مناطی، القاء خصوصیتی، با اینها نمیتونید شما تعدی کنید. یعنی فراتر از مورد برید، محل بحث هم مشمول بدونید. احتمال ان یکونه، این که باشد، مزید احتمام شارعه بالقطعیینه، اسم یکون، مزید احتمام شارعه به دو حدیث قطعی و سند موجبن خبر یکون. این مزید احتمام، این احتمام افزوده شارع نسبت به دو حدیث قطعی موجب شده باشد که شارع جعل بکند حجیت تخییری را در مورد قطعیین. مورد هما به چی برمیگرده؟ قطعیین. خاصتاً فقط اینجا جعل بود. اما اگر در اون جایی که مثلا دو خبر زنی هستند، شارع مقدس اکتفا به چی بکنه؟ به همون قاعده تساقط، ارجاع بده به همون قاعده تساقط، هر دوش از حجیت ساقط بده، چون اونجا دیگه مزید اهتمام ندارد. آخرین حدیثی که در ذیل احادیث تأخیر عنوان شده مرسله حسن ابن جهمه، مرسله حسن ابن جهمه که ایشون می‌فرماید از حیث دلالت بهترین حدیث و از حیث سند ضعیف ترین حدیث متاسفانه. اشکالی که اینجا صدر میگیره اشکال سندیست، ولی هیچ کدوم از نقاط ضعفی که احادیث پیشین داشت در این حدیث نیست، اما خب از حیث سند مرسله و قابل احتجاج نیست. یه حدیثی هم ایشون در کتاب حلقه ثانی آورده بود که به جهت رعایت اختصار دیگه اینجا ذکر نمی کنند روایت سماعه، فقط ارجاع به حلقه ثانیه می ده. و من ها مرسلت الحسن ابن الجهمه، حسن ابن الجهمه عن الرضا فی حدیث، در یک حدیثی قال قلتو یجی اون رجلان و کلاهما ثقتون، دو نفر می آورن. چون می آورن معنی می کنم؟ چون بعدن میگه به حدیثین مختلفن جا با بابیات، یعنی آورد دو نفر می آورند و هر دو ثقه، دو حدیث مختلف را، یعنی متعارض را. فلا نعلم، نمی دونیم ایهما الحق، چون هر دوشو منصوب بخونید دو مفعولی بگیرید، نمی دونیم کدام یک از این دو حدیث حق است، درست است. خب این سوال، ببینید سوال کاملا کلیه، خیلی قشنگی. حالا بعدن یه چیزی میگم یادداشت بکنید خوبه. فقال، امام فرمودن اذا لم تعلم، لم تعلم چی؟ ایهما الحق، ندونستی کدوم حقه، فموسع علیک با ایهما اخذت. موسع علیک یعنی تو در سعه، تو در آزادی هستی، تو مرخصی. فموسعون علیک این تو مرخصی به هر کدام از این دو حدیث که خواستی اخذ بکنی، به ایه ما اخذته. و هازا اوزه الروایات فی الدلالت علی التخییر فی الحجیه، این روشنترین روایات در دلالت بر تخییر در حجیت، به نحو المدعا، این به نحو متعلق به تخییر، تخییر در حجیت به همون نحوی که مورد ادعا هست. الا ان این روایت، این مرسله ساقطتون سندن بل ارسال، پس این مرسله اوزه الروایات اما از حیث سند ساقطتون به سبب ارسال. مرحوم تبرسی اعلی الله مقامه در کتاب الاحتجاج این حدیث رو بدون ذکر سلسله سند از حسن ابن جهم نقل میکنه. تبرسی متعلق به قرن ششمه، از اعلام قرن ششمه، بنابراین نمیتونه بدون واسطه همچین حدیثی رو از حسن ابن جهم شنیده باشه. چون سلسله سند در کتاب الاحتجاج حذف شده به جهت ضعف سندی، حدیث قابل استدلال نیست. اما نکته‌ای که میخوام بگم راجع به اوزه و روایات بودنه. اینجا یه تعلیقه بزنید، من سه نکته رو اشاره کنم که این اوزهیت توش روشن و واضح بشه چرا این حدیث اوزه و روایاته. ببینید، یک، سوال از واقعه معین جزئی نشده، بلکه سوال از واقعه کلی شده. تعارض الخبرین، تعارض دو خبری که راوی هر دو ثقند، یعنی فی نفس حجت. این از این. ما یکی از اشکالاتی که به احادیث قبلی گرفتیم، حدیث اول یادتون باشه این بود که سخن از چی بود؟ یه واقعی معین بود که گفتیم ظاهر حال این است که وقتی امام از یک واقعی معینی مورد پرسش قرار میگیرند، حکم واقعی این واقع رو بگن، نه حکم ظاهریشو. اما اینجا سخن از دقیقا مجرای یک حکم ظاهری است. خیلی کلی سوال میکنه، اذا یجیان رجلانه و کلاهما ثقتون. پس همین که راوی از یک موضوع کلی در این حدیث سخن گفته و پرسیده که میتونه مرجای حکم ظاهری باشد، تردیدی باقی نمیگذارد که فرمایش امام ناظر به چیه؟ حجیت تخییریه ظاهریه. این یک. دو، هیچ قرینه ای نیست در سؤال راوی یا جواب امام که ناچار باشیم هم کنیم حدیث رو بر تعارض غیر مستقر، بر تعارض غیر مستقر. تو بخوایم با مشکلی که نسبت به حدیث قبلی مواجه شدیم برخورد کنیم. سه، نکته سوم، هیچ قرینه ای در این حدیث وجود ندارد که ناظر به تعارض دو قطعی و صدور باشه، ناظر به تعارض دو قطعی و صدور باشه، بلکه اتفاقا راوی اینجا گفته چی؟ میگه دو حدیثی که یجیان رجلانه، دو تا ثقه میارنش. همین که فرض کرده دو رجل ثقه حدیث رو آوردند، این دو حدیث میشه ظنی و سند، چون خبر ثقه نهایت چیه؟ ظنی و سند. یعنی اتفاقا در موضوع این حدیث ظنی و سند بودن کاملا ملحوظه، کاملا آشکاره، اصلا تصریح بر این دارد که این دو حدیث از حیث سند ظنی است. از اون اشکال سومی که به حدیث قبلی گرفتیم اینجا مورد نخواهد داشت. خب پس خیلی روایت خوبی است. فقط این نکته اینجا مطرح میشه، نم بگم هرچند خود وقت گرفته میشه، اما به هر حال نکات رو ببینید. چرا که سوال بپرسه که این تعبیر حدیثین رو شما در حدیث قبلی دست گرفتید، گفتید ها همین که امام گفته حدیثین، حدیثین گفتار با روایت فرق میکنه، پس معناش نیست که واقعا این دو حدیث از کیست؟ ها؟ از معصومه. اما خب اینجا هم تعبیر حدیثین آمده، میگه مرویین، میگه چی؟ میگه حدیثین. میگیم خیلی فرق میکنه، اونجا امام میگه حدیثین، اینجا سائل میگه دو حدیث رو دو فرد روایت کردن. به تعبیر دیگه فرق اونقدر آشکاره که اونجا امام میگه دو سخن از معصوم، اینجا میگه دو روایت از سخن معصوم. گوش میدید؟ همین یجیان به حدیث، این روایت، این که دیگه کاملا مشخصه، نباید شما گول تعبیر حدیث رو بخورید. کاملا مشخصه که میگه چی؟ میگه که دو حدیثی که دو رجل آوردن. پس اینجا صریحا سخن از چیه؟ روایت حدیثه. مجیء الثقه بالحدیث یعنی روایت حدیث. اگر امام در فرمایش قبلی حدیث مکاتبه اونجا هم میفرمودن که مثلا دو حدیثی که ثقه آوردن، اونجا میشد روایت سخن امام، نه خود سخن امام، چون همین کلمه مجیء معنی چیه؟ روایت. لذا گول تعبیر حدیث رو نخورید. اینجا صریحا داره بحث از روایت مطرح میکنه، میگه ما با دو روایت مطرحیم. اون که شما فرمودید تعبیر دقیقی نبود، شما فرمودید که اونجا امام میگه اینجا راوی میگه، مهم نیستین، چون اگه راوی هم بگه و امام تصدیق بکنه حرف امام محسوب میشه، میشه از تقریر امام اینو تایید کرد، اون حرف دقیقی نیست. این که من دارم میگم مهمه که اونجا صریحا سخن از حدیث بود، اینجا سخن از روایت حدیثه، متوجه جای کلمه روایت مجی آمد. البته این نکته واجبه قبلی بگم، ببینید لقائل ان یقول که اون حدیثینی هم که امام میگه همون روایتینه. حدیث یک اصطلاحی بوده در عصر غیبت دیگه شناخته شده بود، حدیث نه به معنی گفته امام، بلکه به نظر میاد همون مرویات و منقولاتی بوده که به شکل گسترده در کلمات اصحاب و در کتب اصحاب نقل میشد. خصوصا اینکه تعبیر رویه هم داره نسبت به حدیث دوم، میگه که فانه رویه و اما الاخر فانه رویه، همین کفایت میکنه از فرمایش امام. مگه اینکه آقای سعد اینجور بگه، حالا بحث نمیخوام سختش بکنم، مگه اینکه آقای سعد اینجور بگه یا نهایت شک میکنی که آیا اون حدیث قبلی مکاتبه همیری شامل موارد ظنی و سند هم میشه یا نه، به مقتضای اجمالی که در حدیث هست باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، یعنی فقط شامل چی بدانیم؟ مواردی که دو سند قطعی با هم تعارض کنند، اگه هم چیزیشون در پاسخ بگیم. خب این خطم بخونیم. وقت تقدمت بعض و روایات المستدل به این روایات علت تخیر، علت تخیر متعلق به چیه؟ مستدل، روایاتی که استدلال شده است به این روایات بر تخیر در حلقه سابقه مع مناقشت دلالت این بعض روایات، ها به بعض روایات میخوره. روایتیشون در حلقه ثانیه آورده از سمایی که از اهم به روایاتی است که بهشون استدلال شده بر حجیت تخییری، که دیگه اینجا احساس کردن نیاز نیست ذکر بشه. این حدیث رو اگر بخواد نگاه کنید صفحه 453 و 454 حلقه ثانیهشون نقل میکنن. سماعت نبی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یربیه احدهما یعمره به اخذه و الاخر ینهاه عن، یکی امر کنه که نه، کیف یصنع، اونجا ما میفرمایند که یرجعه حتی یلقا من یخ بره، کار عقب میندازه تا به نزد کسی برود که به او از واقع قضیه خبر بده. فاوه فی ساعتن حتی یلقا، او تا وقتی که نزد اون مخبر، منظور امام ظاهرن، وقتی نزد امام برسد فی ساعتن در سعه، این سعه رو هم رو باید تأخیر کردن، که آقای سعد اشکال میگیره اونجا که این سعه به نظر میاد معنای تأخیر در حجیت نده، بلکه میخوام بگن که او واجب نیست عجله کنه برای رجوع به اون شخصی که خبر از واقع بدهد، به تعبیر دیگه فحص فوری بر او واجب نیست، واجب نیست که حتما به نزد امام سریعا برسه. فی ساعتن آزاد حتی یلقا امام را، وقتی که خدمت امام برسد آزاد است، نیازی به عجله و تعجیل ندارد. شون میگه از این جهت که احتمال داره که این فی ساعت ناظر به نفی وجوب فحص سریع باشه و ربطی به حجیت تأخیری نداشته باشه، حدیث مورد مناقشه است. و السلام علیکم و رحمت الله.